ים זה מוס, שווה מחסור, סולו וסת נדוס, בכל קשה, סולו דזן שבת,
כאים בצן, בצן שבת.
שבו הנגון, מיון הקוצ'ה הוס, בדר כובד, כמו בתש ומוס.
ברוד הרם, יסן ירה מנס, שוסו יסור בושנס. דוד הנש, פרוך הסינש, צ'וג'ון פנו ומאמנה.
با بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و به مناسبت دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا در برنامه مشترک تلویزیونی حزب کمونیست ایران و راه کارگر گفتگوی خواهم داشت با دو فعال سیاسی و از زندانیان جان به در برده قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، حسین ملکی و شهاب شکوهی. حسین ملکی از جمله شاهدین قتل‌های عمومی که در زندان در سال 67 رخ داد و از شاهدین دادگاه حمید نوری در دادگاه سوئد و شهاب شکوهی از زندانیان سیاسی رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی و از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی و از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران. با سلام و درود به شما حسین و شهاب عزیز و تشکر که دعوت این برنامه مشترک حزب کمونیست ایران و راه کارگر رو پذیرفت.
منم متقابلا سلام میکنم به شما، همینطور بینندگان گرامی شما و دوست بسیار عزیزم شهاب شکویی، و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
منم مجددا سلام میکنم به شما و ممنون از برنامه‌تون و خوشحالم در کنار حسین عزیز هستم و تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به بینندگان عزیز.
با حسین شروع کنم. به نظر شما با شروع جنبش ژینا و طی دو سالی که از اون میگذره ما شاهد چه تحولاتی در جنبش دادخواهی هستیم؟
من قبل از که رضا جان به این سوال پاسخ بدم، خب ما در دوره زمانی هستیم که دومین سال جنبش زن زندگی آزادی و سالگرد قتل فجیع حکومتی مهسا ژینا امینی هستیم. خب در این حال این مصادف هست با گذراندن دو ماه در تاریخ و تقویم ما ایرانیان که ویژگی خاصی داره. ماه مرداد رو ما پشت سر گذاشتیم و در آستانه به پایان رسوندن ماه شهریور هستیم، دو ماهی که ما شاهد بزرگترین فاجعه و بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی در تاریخ اخیر ایران، یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 هستیم. از این فرصت استفاده میکنم یاد همه جانباختگان راه آزادی، یاد همه فعالین و کوشندگانی که در حقوق آرمان عدالت و آزادی برای جامعه ایرانی جان عزیز خودشون را از دست دادن و همینطور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی و آسیب دیدگان این جنبش که ما شاهد بودیم که بسیاری از جوانان ما چشمانشون را از دست دادن و حکومت آمدانه به چشمان آنها شلیک کرد. از این فرصت استفاده میکنم یاد همه اینها رو گرامی میدارم. خب جنبش دادخواهی متاسفانه با بود این حکومت روز به روز دایرش داره بزرگتر میشه و دادخواهان بیشتری به این جنبش میپیوندن، به دلیل اینکه اساس حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، بر سرکوب و کشتار مخالفین خودش و خفه کردن هر صدایی هستش. جنبش زن زندگی آزادی من فکر میکنم که یک نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های اجتماعی ما در این 45 سال اخیر رو رقم زد. این جنبش در واقع بلوغ اولین اعتراض زنان شجاع ایران در فردای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در اسفند سال 1357 بود که علیه حجاب اجباری به خیابان اومدن و خواهان به اصطلاح رعایت آزادی پوشش برای زنان ایران بودند که این زنگ خطر رو برای رژیم اسلامی به وجود آورد که زنان در واقع شیل این حکومت میتونن باشن و بنابراین تمام تلاش خودش رو در اون سالهای به خصوص بعد از 30 خرداد سال 60 به کار برد تا بتونه زنان را از جامعه ایران حذف بکنه و بخش زیادی رو که میدونیم در زندانها به قتل رسوند، اعدام کرد و بخشی رو تو جامعه با قوانین سرکوبگرانه خودش تونست مهار بکنه. از جمله یکی از این قوانین قانون حجاب بود که در واقع ابزار سرکوب حکومت علیه زنان ایران بود. خب جنبش زن زندگی آزادی این ابزار رو تونست از دست حکومت اسلامی بگیره و جایگاه واقعی زنان رو در جامعه ایران در جنبش آزادی یه مردم ایران تونست تثبیت بکنه. در این فاصله جنبش دادخواهی، خب ما میدونیم که دادگاه نوری رو پشت سر گذاشته بود و تونسته بود از طریق این دادگاه فاجعه ملی و قتل عام زندانیان ایران، زندانیان سیاسی ایران رو به تثبیت برسونه و در واقع نقطه عطفی رو در جنبش دادخواهی ایران به وجود آورد. خب پیامد اون ما میدونیم که نوری در دادگاه استیناف هم محکوم شد، میدونیم که دادگاه عالی سوئد هم این حکم رو تایید کرد. در این حال خب متاسفانه دولت سوئد یک اقدام میتونم بگم ننگین و بیشرمانهی تن به یک مبادله خفت‌آمیزی داد که یکی از این در واقع جانیانی که در کشتارهای جوانان ایران دست داشت رو با یک یا دو زندانی گروگان سوئدی مبادله کرد، ولی در این حال اون چه که در برای جنبش دادخواهی مهم بود این بود که این حکم، حکم محکومیت نظام اسلامی همچنان بر جای خود هستش. همچنان ما جنبش دادخواهی این امکان رو داره که با این حکم بتونه در واقع دیگر جانیان رو اگر امکانش رو داشته باشه به پای میز محاکمه بکشونه. در این حال این جنبش به نظر من تونسته با جنبش نوین زن زندگی آزادی یه پیوند در واقع پیوند عمیقی پیدا بکنه که خوشبختانه ما میبینیم که سلسله دادخواهان رو از فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و تا به امروز در بر بگیره. خب جنبش دادخواهی همچنان در مسیر خودش تا رسیدن به اهداف خودش فاصله زیادی داره و قطعا مستمری رو باید صورت بگیره و اون چیزی رو که مد نظرش رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت در مورد جانیان، در مورد شکنجهگران، در مورد دست در سرکوب مردم ایران دارن رو بتونه اون رو در واقع تحقق بده تا نظام سیاسی آینده هر که و هر نگاه و هر تشکر در واقع قدرت سیاسی جرأت دست دادن به چه فجایعی رو نداشته باشه. من فکر میکنم که جنبش دادخواهی هم به موازات دیگر جنبش های اجتماعی ایران به خصوص جنبش زنان و فعالان محیط زیست فراز نشیب های خودش رو داره، ولی همچنان در به نظر من مسیر رو به جلو و برای تحقق خواسته های خودش داره تلاش میکنه.
شهاب جان، خیزش در واقع اینطور بگیم که قتل حکومتی ژینا رو میتونیم به عنوان یک جنبش سراسری دادخواهی قلمداد کنیم که مردم برای اون به پا خواستن و خود این جنبش به یک خیزش انقلابی مبدل شد. تو رابطه این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو با جنبش دادخواهی چطور ارزیابی میکنی؟
به نظر من خب بخشی از صحبت ها رو دوست عزیزم حسین گفت، جنبش دادخواهی یک امریه که در واقع ورای جنبش های دیگه که ما داریم توی هر جامعه ورای این حرکت میکنه. تا وقتی که در واقع اجحافات و ظلم و ستم و کشتار و زندان و اینا هست، یک پایش همیشه این جنبش دادخواهی بوده، چه کشور ما چه کشورهای دیگه. خب دوره های مختلف تفاوت داشته. توی دوره شاه باز ما جنبش دادخواهی رو داشتیم به شکلهای دیگه و کوچکتر یا پراکنده تر و ضعیفتر، و اختصاص به نیروهایی بود که اساسا بیشتر به صلاح توی مخمسه اون حکومت قرار گرفته بودن یا زندان شده بودن یا اعدام شده بودن. خانوادهشون جنبش های به صلاح تشکل خانواده ها و وابستن به همدیگه به نوعی یا جنبشی رو در واقع در سراسر ایران به شکلهای مختلف داشتن، منتها کوچیک بود. امروزه بنابه در واقع ظلمی که این حکومت، رفتار فاشیستی که این حکومت با مردمش داشته از اول، نه تنها با مخالفینش بلکه با مردم عادی. مثلا اگه دهه 60 نیروهای، حالا به بهانه که نیروها اسلحه کشیدن، معترضان گروه تشکیل دادن به شکلهای مختلف، اعلامیه علیشون پخش کنه، خب برخوردهای تندی میکردن و طبیعتا خانواده اینا و یه سری نیروها و دفاع از اینا همیشه یعنی این پایه‌های جنبشی که در واقع از زمان شاه شروع شده بود ادامه میدادن. ولی بعد اون و امروز ما نگاه میکنیم میبینیم انقدر این، همطور که حسین عزیزم اشاره کرد، انقدر وسیع شده این موضوع که در واقع در ظلمی که در واقع جمهوری اسلامی داره به شکلهای مختلف به مردم بر مردم ایجاد میکنه، واکنشی که در واقع ایجاد میشه در برابر حکومت با شدیدترین برخوردها مواجه میشه، متاسفانه همونطوری هم که اسپرده شد، میزنن دختر و پسر جوان بور میکنن، تجاوز میکنن و چنان رفتار خشنی میکنن که اصلا باور نکردنی حتی برای همه اونایی که توی گیردار قضیه هستن هست. طبیعتا این جنبش یک امر وسیعیه که حتی اگر گروه ها رو تونستن بخوابونن، خاموش کنن یا مثلا سرکوب کنن، حالا اسمان میگیم، و کنترل بتونن بکنن، نیروهای مخالف به هر شکل حتی اصلاح طلباش بتونن تجزیه کنن، پراکنده کنن یا به زندان بعضن بندازن، تا این حد جنبش دادخواهی رو نمیتونه. جنبش دادخواهی یک امریه که با وجود هرچه بیشتر این فشارا تولید، همونطور که حسین هم باز اشاره کرد، تولید بیشتر خواهد کرد و این در واقع امری که جمهوری اسلامی ازش رهایی نداره. این جنبش دادخواهی در واقع وسیعا در بر میگیره و جلو میره. طبیعتا وقتی که در واقع عامه مردم معترض میشن و توی این اعتراض، توی این فضای در واقع التهاب و نخواستن سیستم، میان یک ظلمی در واقع، یک حرکت وحشیانه علیه یک دختر جوانی در واقع که خیلی خیلی مظلوم در واقع واقع شده بود، از شهرستان بیاد به تهران، حجابش هم تازه مشکل نداشته و اینا، بزنن اینطوری بی‌رحمانه، اونا مردم در واقع به پا میخیزن یه دفعه و در واقع این جنبش دادخواهی در واقع مردمی میشه، عمومی میشه و طبیعتا اینجا نظر من در واقع انقلاب ژینا جنبش دادخواهی رو مردمی کرد به طور وسیع. قبلا ممکن بود خانواده های خاصی که مورد ظلم واقع شدن، ولی امروزه دیگه عمومی شده. تأثیرش این بود.
مرسی شما جان. دوباره برمیگردم به حسین عزیز. به نظرت این جنبش دادخواهی چه اهمیتی در آینده آزادی و دموکراسی تو کشور ما میتونه داشته باشه؟
ببینید، همیشه ما برای گذار از یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری به یک نظام بعدی که ما امیدمون و همه اشتیاقمون اینه که نظام بعدی که جایگزین این رژیم میشه یک نظام دموکراتیک باشه و در واقع برآورد خواسته های ملت ایران باشه در تامین آزادی و دموکراسی و برقراری عدالت، دورانی هستش که باید در واقع عدالت بدونه، چون هنوز قوانین قضایی مدون نشده، این دوران عدالت انتقالی هستش. جنبش دادخواهی خب توی معرفی و توی زمین سازی برای بستر یک عدالت انتقالی میتونه نقش بسیار بسیار پر اهمیتی رو بازی کنه. خب ببینید، الان من میخوام یه تشابهی رو اینجا ابتدا مثال بزنم، اینه که ما جنبش ژینا، جنبش زن زندگی آزادی، تاریخ ما رو در واقع تقسیم میکنه به یک دوره قبل از خودش و یک دوره بعد از خودش. همونطور که ما در دوره قبل از جنبش زن زندگی آزادی شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه آبان 96 رو، دیمای 98 رو پشت سر گذاشتیم و اونجا در واقع مرز بین مردم و نظام جمهوری اسلامی برای همیشه کاملا روشن میشه، بعد از آبان 96 تا قبل از اون ما درسته که 78 جنبش 78 رو داریم، جنبش 88 رو داریم، ولی همچنان بخشی از جناح بندی های حکومت توی این جنبش ها نقش دارن بازی میکنن، ولی از آبان 96 به این بعد دیگه این جناح بندی های رژیم نیستن، این خود توده اجتماعی مردم ایران هستش که تکلیف خودش رو با رژیم جمهوری اسلامی داره روشن میکنه. جنبش زن زندگی آزادی یک نقطه عطفی بود که این رو به دوره قبل خودش و بعد از خودش تقسیم میکنه، همچنان که ما شاهد هستیم که علی‌رغم همه بگیر و ببندا، علی‌رغم همه سرکوب هایی که جمهوری اسلامی توی دوره جنبش زن زندگی آزادی کرد، نتونسته جامعه رو به اون شرایط قبل خودش برگردونه. امروز جامعه زنان ما دیگه به راحتی تن به خواستهای حکومت نمیدن، به راحتی دیگه تن به حجاب نمیدن و این ابزار سرکوب رو از دست حکومت تا حدودی گرفتن. در رابطه با جنبش دادخواهی هم در واقع ما امروز با این امکان مواجه هستیم که ما میتونیم در واقع فرایند سرکوب رو برای حکومت با توجه به امکانی که در کشورهای به اصطلاح غربی وجود داره، به طور مثال نمونهش خود دادگاه نوریه، این امکان برای ما وجود داره که ما بتونیم هزینه های سرکوب رو برای جمهوری اسلامی بالا ببریم که به راحتی مثل دهه 60 نتونه دست به سرکوب بزنه. در این حال جنبش دادخواهی میتونه این پیام رو به بطن جامعه منتقل بکنه که ما در دوران عدالت انتقالی نباید اسیر در واقع احساسات خودمون بشیم و اون چیزی رو که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن میزنه که حمام خون خواهد را خواهد افتاد و که جامعه رو بترسونه از این که به اون سمت نره، جنبش دادخواهی میتونه در تلطیف این فضا نقش بسیار مهمی رو بازی کنه و در واقع اون عدالت انتقالی که نمونهش بود دادگاه نوریه مد نظرشه، این رو برای جامعه تشریح بکنه تا بره به سمتی که نظام سیاسی آینده قوانین حقوقی که مدون و بر اساس قوانین انسانی باشه اونها رو تدوین بکنه و بتونه دستگاه قضایی در واقع مستقلی که پناهگاه جامعه ایران باشه، پناهگاه مردم ایران باشه و اون چیزی رو که در انقلاب مشروطیت مردم ایران به دنبالش بودن بتونه تحقق بده. از این منظر به نظر من جنبش دادخواهی همونطور که شهابم بهش به درستی بهش اشاره کرد، یه جنبش گسترده ای شده، یک جنبش رنگین کمانی شده که افراد با نگاه ها و دیدگاه های مختلفی در اون دارن فعالیت میکنن و این میتونه به ما به کمک بکنه که در واقع به چنین فضایی دست پیدا بکنیم.
رفیق شهاب، تو همین رابطه این سوال از شما بپرسم که نظر در رابطه با اهمیت استقرار این جنبش، یعنی جنبش دادخواهی در آینده آزادی و دموکراسی ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
حالا به نظر من در واقع که حتی بعد آزادی یک کشور از دست حاکمین در واقع جبارش و دورهای که در واقع مردم تا در واقع به حقوق کامل خودشون نرسیدن، این موضوع دادخواهی همچنان آرام قوی تر و ضعیف تر همچنان هستش. یعنی ما هیچ نمیتونیم از این موضوع رهایی پیدا کنیم، نه ما در واقع جامعه، تا وقتی که شرایطی به وجود بیاد که مردم نیاز به دادخواهی در واقع نداشته. حالا تصور کنید که چه شرایطی باید به وجود بیاد که مردم دادخواه نباشند توی کشور. خب طبیعیه با این دوره های حداقل زندگی خود ما توی دوره های تاریخی که ما سر کردیم، همچنان این موضوع دادخواهی بوده و احتمالا خواهد بود و ما ازش رهایی پیدا نخواهیم کرد. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که در واقع توی انقلاب ژینا رخ داد نقش زنان بود. زنان حتی توی جنبش دادخواهی وقتی که ما نگاه میکنیم واقعا تجربه عملی، حالا حسین حتما داره، خودتم که این تجربه دارید، مادران و خواهران به مراتب فعالتر و بیشتر در واقع نقش داشتن توی نگهداری و پیشبرد این جنبش. خب انقلاب ژینا انقلابی بود که در واقع بیشتر و بیشتر به زنان رسمیت داد یا تاکید جدیتری کرد که زنان نیروی جدی توی جامعه هستن برای همه امری و اینطوری نیست که زنان باید حقوق کمتری داشته باشن یا در مثلا مقامات یا پستای مثلا محدودی از زندگی قرار بگیرن یا خونه نشین بشن. خوشبختانه انقلاب ژینا در واقع این تاکید جدی رو داشت و طبیعتا وقتی که در واقع این انقلاب با دادخواهی که قبلش صحبت کردیم و صحبت شد در واقع زنانه تر بشه، امر پیش در واقع پیشبردش و بهتر شدنش یا تغییراتی که در آینده در واقع خواهد داد بسیار موثرتر به نظر من و بهتر خواهد. به این خاطر من فکر میکنم که در واقع جنبش دادخواهی از اون جنبش هاست که درسته ممکنه یه دوره های مقداری مثلا با متناسب با شرایط و آرامش یه جامعه یه مقداری مثلا به نسبت آرامتر بشه خیلی کم، ولی از اون جنبش هاست که اصلا سر باز ایستادن نداره و نخواهد ایستاد. هر جنبشی رو ممکنه با رهبراش یا نیروهاش محدودش کنن، سرکوب کنن، کنترل کنن، ولی جنبش دادخواهی از این جنبش هاست که هر چی جلو بره گفتم مردمی تر خواهد شد و گسترش بیشتری خواهد.
بله، ولی شام جان این نکته ای هم هست که هممون میدونیم که در واقع توی جنبش دادخواهی جریان های به اصطلاح مثل نهادهای وابسته به قدرت های بزرگ یا افرادی که به طوری در اون شرکت میکنن چطور در صدد سوء استفاده از اون هستن. فکر میکنی که تو این رابطه که این نوع در واقع حرکت ها هست که استقلال اونو مخدوش بکنه چطور فکر میکنی؟
حالا این یه حقیقتیه که متاسفانه توی تمام جنبشات و جنبشای کارگری، جنبشای زنان، جنبشای مختلفی که ملیت ها اینا که وجود داره همیشه یه لغزش یا یک چیزی سرمایه‌داری جهانی وای نمیسه نگاه کنه. هر جنبشی که احساس کنه که به نفعش نخواهد بود در آینده برنامه ریزی میکنه، پول میریزه، به شکلهای مختلف توطئه میکنه که اینو سمت و سوش رو تغییر بده. طبیعتا جنبش دادخواهی که یه جنبش میگم به نسبت مردمی تر و در واقع تو اعماق بیشتری به صورت جامعه هست و نفوذ داره، چون از مردم عادی که بچه‌هاشون بدونه که چیز باشن مثل زندان افتادن این حرفا تشکیل میشه. این جنبش رو ازش در واقع اینطوری نیست که چشم پوشی بکنه. این جنبش مد نظرش هست که به شکلهای مختلف به اون سمتی که خودش میخواد در واقع هدایت کنه. نه تنها حاکمین هم سعی میکنن این نقش و این تاثیر رو داشته باشن، این برنامه ریزی رو بکنن. طبیعتا ما باید همیشه مواظب باشیم، یعنی جنبش دادخواهی در مجموع باید مواظب باشه که او رادیکالیزمش رو و نگاهش به جامعه به مردمش رو از دست نده. فلان پولی که مثلا بابت میریزن خرج میکنن، یا تلویزیون های مثلا بزرگی که میان برنامه ریزی میکنن میکشونن سرانه مثلا سخنگویان این جنبش ها رو تو خودشون و بعدم یواش یواش در جهتی که میخوان هدایتشون میکنن با اون فضایی که در واقع میسازن، خب باید مواظب این قضیه باشه. این خطر همیشه بوده و هست و متاسفانه امروز هم کم و بیش میبینیم که افراد یا کسانی هستن که جزء جنبش جزء افراد دادخواه بودن، خانوادتا خودشون بودن، ولی مثلا میبینید رفتن اصلا به یه جورایی توی برنامه‌ای دارن مثلا اجرا میکنن که اگه بخوای تحلیلش کنی خیلی به نفع جنبش دادهایی که نیست، هیچی ممکنه به سر به ضرر اونها باشه. یه موقعیت هایی هم داره که حسین هم اشاره کرد، یه موقعیت هایی هم به وجود میاد مثل دادگاه نوری. خب وظیفه همه هست که تو شرکت کنه، ولی خیلی روشنه که تاثیر دادگاه نوری، من روز اولم یه ذره مثلا احساس همی بود که تاثیر دادگاه نوری اساسا تو اینه که او افشاگریایی که داره انجام میگیره تو یه دو سال دادگاه، صحبت های بچه ها تو متن دل عمق زندان و افراد و ظلمایی که بهش شده اون اوورد رو کرد و در واقع جهانیش کرد. به هویج خیلی از نیروها تو ایران شنیدن چه خیلی مهم بود. هیچ کس نمیتونست کار بکنه، هیچ جریانی هیچ فکری نمیتونست کار بکنه، این کار رو انجام بده. این که بعدا حالا نوری به این شکل معاملهش میکنه اینا دیگه و چیزای بعدیه. اون تاثیر اساسی که در واقع جنبش میخواست و مردم رو آگاه کرد نسبت بهش، اونایی که هنوزم فکر میکردن که ممکنه مثلا چیزی نباشه، این خیلی خیلی مهم بود. رفت توی متن اصلا اون دیدادگاه ها و اون زندان مخوف جمهوری اسلامی ارزشش همین بود.
فکر میکنم سوال آخر رو مشترکاً از شما بپرسم، از هر دوی شما بپرسم، اونم اینه که در واقع شما چشمانداز خیزش انقلابی زن زندگی رو چطوری میبینید؟ رفیق حسین میتونه شروع بکنه.
من قبل از که به این سوال پاسخ بدم توی تایید صحبت‌های شهاب نکته ای رو اضافه کنم، این که جنبش دادخواهی خوشبختانه یه جنبش مستقلی بوده و تا به امروز تونسته استقلال خودش رو حفظ بکنه، به دلیل اینکه اساس و ستون این جنبش خانواده ها هستن. چه خانواده هایی که به اصطلاح فرزندانشون وابستگی جریانات سیاسی رو داشتن و چه خانواده هایی که از مردم عادی هستن. و خوشبختانه با این روندی که تا به حال این جنبش طی کرده به اصطلاح استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده و از این کسانی یا جریانات یا نهادهایی که بخوان ازش سوء استفاده کنن خوشبختانه تونسته خودش رو مبرا نگه داره. اما در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید باید بگم که جنبش ژینا ما رو یک گام اساسی به جلو برده و اون چیزی رو که توی این جنبش مد نظر بوده به نظر من تونسته به دست بیاره. نقش زنان در تغییر و تحولات سیاسی آینده ایران از طریق این جنبش تثبیت شده. تلاشی که جمهوری اسلامی در طول این 40 خورده ای سال برای سرکوب زنان ایران، حذف زنان از جامعه ایران به هر شکل، چه در رده های سیاسی، چه در رده های شغلی، چه در رده های اجتماعی، همه این تلاش ها رو جنبش ژینا تونست در واقع نقش بر آب بکنه. من فکر میکنم که انتظار ما باید از جنبش زن زندگی آزادی انتظار معقولی بوده باشه. از دید من این جنبش در برآورد خواسته های خودش موفق بوده و قطعا این جنبش در مسیر آینده، در تغییر و تحولات آینده نقش بسزایی خواهد داشت و اون تثبیت تمام اقشار اجتماعی، تثبیت زنان و مردان در کنار هم برای پیش بردن پروژه در واقع سرنگونی نظام نکبت اسلامی، سرنگونی یک نظام بهیمی و جایگزین کردن یک نظام دموکراتیک به جای اون. من فکر میکنم که جنبش ژینا همچنان داره مسیر خودش رو ادامه میده و ما نباید اسیر پروپاگانده یا پمپاژهای شبکه های تلویزیونی در اون زمان که فکر میکرد این ذهن این مل الغا میکردن که همین فردا قرار جمهوری اسلامی سرنگون بشه و فلان این حرفا. نه، ما میدونیم که برای سرنگونی رژیم ابزارهای مختلف و دلایل مختلفی باید عینیت پیدا کنه تا این رژیم سرنگون بشه. بجز جنبش ژینا به نظر من تا همینجا در پیشبرد اهداف خودش موفق بوده و در آینده این جنبش تاثیر خودش رو بر تغییر و تحولات آینده همچنان حفظ خواهد کرد.
جامعه که در واقع تشکیل شده از طبقات مختلفی و به ویژه طبقه حاکم بسیار در واقع بد عمل میکنه در حکومت گریش و ظلم خیلی زیاد میکنه و در فشارهای زیادی به جامعه میاره، این موضوع دادخواهی خب یه امر عادیه که توی شرایط در واقع هست. یکی از نیروهایی که حالا صحبتش قبل کردیم، یکی از نیروهایی که در واقع توی این فضا بسیار میتونه مخصوصا خود این سیستم حکومتی جمهوری اسلامی خودش تولید کننده اینه، جایی که به زن بگه عقل نداری، طبیعتا زنان وسیع از جمله مادرها و خواهرها همه ما رو در واقع تحریک میکنه. آخه شما کی هستی که به ما میگی حرف نداری؟ مگه خودت حرف داری که داری راجع به این مسئله صحبت؟ یکی زنا رو به شکل تحریک میکنه، یکی هم که به هر حال موضوع دادخواهی رو خب خیلی وسیع‌تر. این انقلاب ژینا در واقع یک حرکت موج بزرگتر از موجای قبلی بود که اتفاق افتاد و خطر رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع بیشتر نشون داد و در واقع روی اتحاد و به صورت همبستگی جامعه مثلا تاکید و نیاز مشترکشون که ما با هم نباشیم یا این نیازهای مشترکمون رو با هم نتونیم به پیش ببریم، خب کنترل رو منتها یه نقطه ضعف داشت و یه نقطه ضعفی به طور کلی وجود داره که من تاکیدم رو اونه. هیچ جنبشی حتی به بزرگی انقلاب ژینا بعدها هم که بخواد اتفاق بیفته احتمال سرکوبش هست. چرا؟ چون سازماندهی نداره. یعنی اگه انقلابی تغییراتی تحت هر عنوانی به نظر من رخ بده و توش اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های زنان، جنبش‌های معلمین، جنبش‌های پرستاران اینا دست به دست هم ندن و به طور وسیع در واقع سیستم رو تو جامعه کنترل نکنن، نتونن نگه دارن، خب یه حکومت وحشی مثل جمهوری اسلامی میزنه چشه بچه هم در میاره، به یه دیم تجاوز میکنه، به یه دیم یه فضا رو چنان وحشیانه به سر سرکوب میکنه که احتمال عقب نشینی توش هست. طرف مرد جایی نمیتونه در واقع این کار بکنه که سازماندهی باشه، که قدم به قدم برنامه ریزی شده با حساب مردم جلو بره. در صورت من تاکیدم در واقع تاکیدی میخوام بکنم روی در واقع سازماندهی شدن جامعه. اگه این کار اتفاق نیفته خطر سرکوب و کنترل بازم خواهد.
خیلی ممنون از توضیحات شما و تشکر میکنم از دوست عزیزمون حسین ملکی و رفیق شهاب شکوهی که تو این برنامه ویژه مشترک تلویزیون حزب کمونیست ایران برای کارگر شرکت کردن و برای شما آرزوی موفقیت دارم. و تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود.
اسم رمز ما، شب مهسا طلوع صد نداست، بخوان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینهش چو جان پناه و مأمن است.
وطن شاهدان خازیانه می زنند، بیست جان خستگان پاره تن من است، به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به بوسمش بخون، که جا
Sunshine.